بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا گفتگوهای همکاری با روسیه را از سر می گیرد. کانون مدافعان حقوق بشر در ایران اعدام 4 نوجوان بزهکار را محکوم کرد. و رزمایش جدید نیروی انتظامی امروز در تهران آغاز شد. ساعت 21 با درود فراوان، من حسین قویمی در این مجله شبانگاهی به اتفاق همکارانم در نیم ساعت آینده شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز دوشنبه 20 آبان ماه سال 1387 خورشیدی است که برابر است با 10 نوامبر 2008 میلادی. در ساعت پایانی این روز ابری و بارانی از شما دعوت میکنم در مجله شبانگاهی همراه ما باشید. ابتدا همکارم امیر زمانیفر ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار میدهد.
شب بخیر. فرانسه رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا اعلام کرد که این اتحادیه مذاکرات خود با روسیه را که از مرداد ماه به حال تعلیق در آمده بود به زودی آغاز خواهد کرد. این توافق در نشست امروز وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل به دست آمد. مذاکرات اتحادیه اروپا و روسیه در پی جنگ روسیه و گرجستان متوقف شده بود. خانم بنیتا فررو والدنر، کمیسیونر روابط خارجی اتحادیه اروپا گفت که هنوز تاریخ دقیقی برای شروع دوباره گفتگوها مشخص نشده است. نماینده یک کشور لیتوانی پیشتر اعلام کرده بود که این کشور همچنان مخالف از سرگیری مذاکرات با روسیه است. کانون مدافعان حقوق بشر در ایران که شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل یکی از اعضای آن است، اعدام 4 نفر را که در هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند محکوم کرده. در گزارش سه‌ماهه این کانون درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به اعدام رحمان شهیدی و حسن مظفر در بندر بوشهر، رضا حجازی در اصفهان و بهنام زارعی در شیراز اشاره شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی بین اعدام و قصاص تفاوت قائل می شود و می گوید که این جوانان نه اعدام بلکه قصاص شده اند. ایران از امضا کنندگان کنوانسیون حقوق کودک است که اعدام مجرمان نوجوان را منع می کند. نیروی انتظامی تهران بزرگ از امروز رزمایش و تمرینات گسترده‌ای را با نام امنیت و آرامش عمومی در سطح تهران آغاز کرد. این رزمایش قرار است به مدت 6 روز ادامه یابد. سرتیپ پاسدار عزیزالله رجب‌زاده، فرمانده نیروی انتظامی تهران، هفته گذشته گفته بود که این رزمایش با شرکت 30,000 مأمور انتظامی و واحدهای دیگر شبه نظامی مستقر در شهر تهران برگزار خواهد شد. شبه نظامی‌های سنی مخالف القاعده در عراق از امروز از دولت این کشور حقوق ماهانه دریافت می‌کنند. این افراد پیش از این حقوق ماهانه خود را مستقیماً از ارتش آمریکا دریافت می‌کردند. شوراهای بیداری نام تشکل‌هایی است که ارتش آمریکا شبه نظامی‌های سنی را در آن سازماندهی کرده است. بیشتر اعضای شوراهای بیداری پیش از تشکیل این شوراها به همراه القاعده با ارتش آمریکا و عراق می‌جنگیدند. دولت عراق از ماه گذشته حدود 54,000 نفر از اعضای این شوراها را به استخدام خود درآورده است. عتیق رحیمی نویسنده افغانی فرانسوی برنده جایزه مشهور کنکور فرانسه شد. این جایزه به رمان سنگ صبور نویسنده که به زبان فرانسه نوشته شده تعلق گرفت. این نخستین رمان فرانسوی این نویسنده 46 ساله است. 6 سال پیش از روی کتاب دیگر او با عنوان زمین و خاکستر فیلمی با همین نام ساخته شد. عتیق رحیمی متولد کابل است اما در دهه 1980 ابتدا به پاکستان و سپس به فرانسه مهاجرت کرد. آقای قویمی؟
با سپاس از امیر زمانیفر که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. کمتر از یک هفته پس از پیروزی باراک اوباما در انتخابات آمریکا، رئیس جمهوری کنونی و رئیس جمهوری آینده در کاخ سفید دیدار می‌کنند. راستی آیا می‌دانید که یکی از مشاوران اصلی باراک اوباما خانمی است که در ایران به دنیا آمده؟ در این زمینه هم گزارشی داریم. در مانور یک هفتهی نیروی انتظامی در تهران از 50 هلیکوپتر هم استفاده می شود. گزارشی از آغاز این مانور در تهران خواهیم داشت. 4 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی به علت فعالیت‌های مدنی از تحصیل در این دانشگاه محروم شدند. با یکی از دانشجویان گفتگو می کنند.
ما باید دانشگاه برگردیم. و قبل از اینکه به دانشگاه برگردیم سیستم و مدیریت دانشگاه بسیاری از اون مشکلات رو حل کنه. قبول کنه که توی یک دانشگاه باید نشریات دانشجویی باشه.
و از نقاشی باقی مانده دیوار برلین در آلمان توسط یک نقاش ایرانی هم گزارشی داریم. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاه. همچنان با ما بمانید. کمتر از یک هفته پس از پیروزی تاریخی باراک اوباما در انتخابات آمریکا، رئیس جمهوری منتخب این کشور تا ساعاتی دیگر در کاخ سفید با جورج بوش رئیس جمهوری فعلی ایالات متحده دیدار می کند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارشی دارد درباره اهمیت این دیدار.
دعوت رئیس جمهور آمریکا از رئیس جمهور منتخب تنها چند روز پس از پیروزی وی در انتخابات صورت گرفت. پرزیدنت جورج بوش ضمن اعلام این دعوت گفت در مکالمه تلفنی برای تبریک پیروزی تاریخی رئیس جمهور منتخب در مورد همکاری کامل خود برای انتقال دولت به وی اطمینان خاطر دادم.
When I called President-elect Obama to congratulate him on his historic victory, I told him that he can count on my complete cooperation as he makes his transition to the White House.
دیدار رئیس جمهوری آمریکا با جانشین خود پیش از برگزاری مراسم ادای سوگند سنتی است که رهبران منتخب آمریکا به ویژه در تاریخ مدرن این کشور آن را حفظ کرده و محترم شمردند. اگرچه این دیدار به عنوان آشنایی ساکنان تازه وارد کاخ سفید با اقامتگاه آینده آنان صورت می‌گیرد، ولی در همان حال از اهمیت درخور توجهی برخوردار است. سناتور باراک اوباما نیز در گفتگو با خبرنگاران تلویحاً به اهمیت این دیدار اشاره کرد و اظهار داشت که دیدارش با رئیس جمهوری با روح همکاری در بالاترین سطح صورت می‌گیرد.
There's going to be a substantive conversation between myself and the president. I'm going to go in there with a spirit of bipartisanship and a sense that both the president
محتوای این گفتگوها در پرده اسرار باقی میماند و رسم بر آن است که هیچ یک از شرکت کنندگان در این نشست مطلبی پیرامون جزئیات مسائل مورد گفتگو میان دو رهبر حال و آینده منتشر نمی کنند. در کاخ سفید واشنگتن رسم دیگری از گذشته ها به یادگار مانده که همواره کنجکاوی تاریخ نگاران را به دنبال داشته است و آن از این قرار است که رئیس جمهوری در آخرین روز اقامت در کاخ سفید نامه خصوصی با دستخط خود به نام رئیس جمهور تازه وارد بر روی میز کار قرار می دهد که هیچ کس به غیر از رئیس جمهوری و جانشینش از محتوای آن آگاهی نمی یابند. تاریخ نگاران و محافل نزدیک به رؤسای جمهوری می گویند که رئیس دولت ایالات متحده معمولاً در این نامه از تجربیات خود و چگونگی برخورد با مسائل حاد داخلی و بین المللی می نویسد و توصیه هایی را به رئیس جمهور جدید عرضه می کند.
گزارش نادر صدیقی بود از دیدار دو رئیس جمهوری آمریکا، رئیس دولت فعلی و رئیس دولت منتخب آینده که 20 ژانویه قدرت را به دست خواهد گرفت. همچنان در آمریکا خانم والری بومنجرت یکی از مشاوران اصلی آقای اوباما در رقابت‌های انتخاباتی شاید بیش از آن که بسیاری از شما تصور کنید به ایران نزدیک است. او نه تنها عاشق چلو کباب است بلکه تصویر بسیار خوبی هم از ایران و به خصوص شهر شیراز دارد. دلیلش چیست؟ گزارش همکارم علیرضا طاهری را گوش کنید، حتما متوجه می شوید.
نیمه دیگر یا به گفته ای مغز متفکر و کارگردان اصلی برنامه‌های سناتور باراک اوباما، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، زاده شیراز، شهر حافظ و سعدی است. پدر و مادر خانم جرت به نوشته روزنامه شیکاگو تریبیون با برنامه‌ای روانه شهر گل و شعر و شراب شدند که دولت آمریکا طراحی کرده بود تا در زمینه‌های بهداری، پزشکی و کشاورزی به کشورهای در حال توسعه یاری برساند. ولری خانم خودش در ایمیلی به شیکاگو تریبیون می نویسد تمامی خاطراتی که از ایران دارد خاطره های خوش است. خانواده جرهت در مجتمعی ویژه آمریکاییان در نزدیکی بیمارستان نمازی شیراز زندگی می کردند. در شهری کم‌آب و آفتابی. اما در همین شهر بود که ولری خانم با خوراکهای خوشمزه ایرانی آشنا شد. خود او میگوید عشق ابدیش به چلو کباب از همان دوران اقامتش در شیراز آغاز شده است. اعضای خانواده جرت 6 سالی در شیراز ماندند و در پی یک چند اقامت در لندن به آمریکا بازگشتند. والری جرت میگوید آغاز نقل قول. یادم میآید که ایرانی ها همگی از شمار بسیار آمریکایی ها به گرمی استقبال می کردند. ایرانی ها ما را به چشم آمریکایی نگاه می کردند، نه به چشم آمریکایی های سیاه پوست. و در نتیجه من تا پیش از بازگشت به آمریکا از مسائل نژادی خبری نداشتم. پایان نقل قول. والری جرت که لیسانسیه روانشناسی و دکتر حقوق است، همراه یک تن دیگر مدیر و کارگردان مشترک پیکارهای انتخاباتی سناتور باراک اوباما بود و اکنون مشترکاً زمام مدیریت دوران گذار به ریاست جمهوری این سناتور دموکرات ایالت ایلینوی را در دست دارد. او از سالها پیش هنگامی که از دستیاران بلندپایه شهردار شیکاگو بود با میشل همسر سناتور اوباما آشنا شد.
It is the summer of 1991, and I recruited Michelle to come and join our staff in the mayor's office. And in connection with her joining, I had an opportunity to meet her then fiance, Barack Obama, and the three of us.
تابستان 17 سال پیش بود و من میشل را استخدام کردم تا به جمع کارمندان دفتر شهردار بپیوندد. در ارتباط با پیوستن او، فرصتی پیدا کردم که با نامزد آن زمانش، باراک اوباما آشنا شوم. و ما هر سه با هم شام خوردیم و من حس کردم که آنها به صورتی غیر معمول به یکدیگر نزدیکند، بهترین دوستان یکدیگرند و طرز فکر و شخصیتشان با هم خیلی شباهت دارد. و در حالی که میشل این دوره را می‌گذراند تا تصمیم بگیرد که چه مسیر و جهتی را باید در پیش بگیرد، می‌دیدم که باراک اوباما چقدر برای او احترام قائل است.
والری بومن جرت روز 14 نوامبر 1956، دقیقاً 52 سال و 4 روز پیش، با نام والری بومن در بیمارستان نمازی شیراز، همان بیمارستان محل خدمت پدرش، دیده به جهان گشود. باربارا مادرش کارشناس آموزش و پرورش و پدرش دکتر جیمز بومن پزشک و از پیشگامان رشته ژنتیک است. دکتر بومن پدر والری همکنون استاد بازنشسته دانشگاه است. والری بومن جرت با دخترش لورن در شهر شیکاگو در ایالت ایلینوی زندگی می کند.
گزارش علیرضا طاهری بود درباره مشاور آقای اوباما خانم والری جرت که در شیراز به دنیا آمده و عاشق چلو کباب. دهنم آب افتاد.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 21:13:40 است و در ایران مانور یک هفتهی نیروی انتظامی در شهر تهران به نام مانور امنیت و آرامش از امروز آغاز شد. قرار است در این مانور 30,000 مأمور نیروی انتظامی، پلیس افتخاری، پلیس یاران و نگهبانان محله شرکت کنند. ضمن آنکه گفته شده است که 50 هلیکوپتر هم در مانور نیروی انتظامی شرکت خواهند داشت. بهروز کارونی همکارم گزارشی دارد در همین زمینه که میشنویم.
پس از سپاه پاسداران و بسیج، این بار نوبت به نیروی انتظامی رسیده است تا مانوری بزرگ را در سطح پایتخت ایران برگزار کند. مقام‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در مورد اهداف این مانور مطالب گوناگونی ابراز داشتند. مقابله با اقدامات تروریستی و بحران‌های اجتماعی، حفظ نظم و امنیت، انتقال سریع نیروها از سایر استان‌ها به تهران، حفاظت از مراکز حساس و مهم و مقابله با عناصر فرصت طلب، از جمله اهداف ذکر شده توسط عزیزالله رجب‌زاده، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ بودند. اما برخی دیگر از مقام‌های نیروی انتظامی هدف اصلی برگزاری این مانور را مقابله با حوادث طبیعی و اجتماعی دانستند. در این حال بهروز خلیق، فعال سیاسی در آلمان، معتقد است که این مانور تنها جنبه امنیتی دارد و هدف نهایی آن ایجاد فضای رعب و وحشت بین مردم ناراضی از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران است.
جمهوری اسلامی به شدت نگران آنه که به جهت افت قیمت نفت، به جهت بحران اقتصادی، به جهت افزایش بیکاری، فقر و شکاف طبقاتی در شهرهای مختلف کشور به ویژه در تهران اعتراضات برخیزه، مردم بریزن تو خیابون. اینه که هم نیروی انتظامی هم بسیج و سپاه اقدامات زیادی در این زمینه انجام دادن و تلاش کرده که آمادگی لازم در خودشون به وجود بیارن برای مقابله با چنین روزهایی.
مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، نیز با آقای خلیق موافق است.
این گونه مانورها بیشتر جنبه سیاسی داره از نظر برخورد به معترضین. الان ایران در شرایطی است که به هر صورت به خصوص در این ماه‌های گذشته که نقض حقوق بشر گسترش پیدا کرده، سرکوب دانشجوها گسترش پیدا کرده، مسئله برخورد با کارگران گسترش پیدا کرده، در این شرایط روی کرده اصلی همچین مانورهایی معمولا مخالفین هستند.
پیش از این نیز مانورهای کوچکتر و با اهداف محدودتر در سطح شهر تهران برگزار شده بود، از جمله مبارزه با آنچه که اوباشگری نامیده شد. در همین ارتباط مقام‌های نیروی انتظامی بارها گفتند که با این مانورها میزان این گونه موارد در تهران کاهش چشمگیری یافته است. اما آیا این گونه اقدامات مؤثر بودند و یا مؤثر خواهند بود؟ مهران براتی پاسخ می‌دهد.
مبارزه با بزهکاری، شرارت و هر گونه عمل غیرقانونی به اثبات میشه گفت از طریق مانور انجام نمیشه و هیچ بزهکار و شروری نیست یا هیچ جنایتکاری هم نیست که دست از کارش برداره، چون نیروهای انتظامی مانوری داشتند و نشون دادن چقدر قوی هستند.
همزمان با آغاز مانور موسوم به امنیت و آرامش در تهران، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، اعلام کرد پلیس برای بالا بردن توانایی‌های خود در مقابله با بحران چنین مانوری را در استان‌های دیگر انجام خواهد داد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
در اینجا فرصت مناسبی است برای اینکه چند پیامک و یا اسمس تازه رو براتون بخونم. محمد از سیرجان نوشته فساد مالی و مشکلات اقتصادی و زمینخواری ملت را از پا در آورده و سران دولت حرف از رشد اقتصادی روزافزون می زنند. در پیامک دیگری فرزام از ایران نوشته به نظر من تمام سیاست مملکت توسط رهبری تعیین می شود. و در اسمس دیگری محمد از شیراز نوشته صدای زن در اسلام برای مرد حرام است. حالا شما هر چه می خواهید بگویید. در پیامک بینام دیگری نوشته شده فردای بهتر برای ایران اسلامی.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
چهار دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی که به دلیل فعالیت‌های مدنی از تحصیل در این دانشگاه محروم شدند، با انتشار نامه‌ای به ریاست این دانشگاه خواستار بازگشت دوباره خود به دانشگاه شدند. همچنین در این نامه دانشجویان محروم از تحصیل بر لزوم ایجاد فضای آزاد دانشگاهی تأکید کردند و خواهان پایان دادن به آنچه احضارهای فعلی دانشجویان نامیده‌اند شدند. محمد زرقامی در این باره با یکی از این دانشجویان، مهدیه گلرو، گفتگو کرده است. مهدیه گلرو:
نامه اعتراضی دانشجویان محروم از تحصیل دانشگاه علامه
اولین قدمشون برای رسیدن به حقی که بیشتر از یک ساله که از دست دادن نیستش. در طول یک سال و نیم گذشته که قریب به 4 ترم میشه، دانشجویان محروم از تحصیل علاوه بسیار سعی کردن که با تمام راه‌هایی که میتونن دانشگاه برگردن و فعالیت‌های خودشون رو در فضای آکادمیک دانشگاه ادامه بدن. اما متأسفانه چون این فضای آکادمیک نیست، برگشتن به اون هم در واقع بسیار سخت شده برای دانشجویان. ما در طول 4 ترم گذشته بارها خواستیم رئیس دانشگاه رو اما متاسفانه ایشون سر باز زدن. رئیس دانشگاه علامه به عنوان بزرگترین مرکز و مؤسسه آموزش عالی و رشته های علوم انسانی هستند که یک حاج آقایی که هیچ سر رشته ای در علوم انسانی نداره به جز اینکه در حوزه چیزی یاد گرفته باشه. در مورد
دقیقاً اشارتون به چه کسی هستش؟
اشاره دقیق من به رئیس دانشگاه علامه حجت الاسلام سید صدرالدین شریعتیه که قبل از اینکه رئیس دانشگاه علامه بشه به عنوان یک دانشگاه بزرگ علوم انسانی در خاورمیانه هیچ ریاستی رو در وزارت علوم تجربه نکرده بوده و به یک بار رئیس دانشگاه علامه شده و اصلا نمیدونه ایشون که در فضای دانشگاهی و فضای آکادمیک چجوری باید برخورد کرد. دانشگاه رو با پادشاه اشتباه گرفتن.
چطور به این نتیجه رسیدید؟ یعنی اقدامات ایشون مجموعاً چگونه بوده؟
ایشون بعد از اینکه ریاست دانشگاه علامه رو به عهده گرفتن در واقع مهر ماه 85 اولین سال تحصیلی بعد از دولت نهم، بلافاصله بعد از اینکه بر کرسی ریاست نشستن ابتداً تمام نشریات دانشجویی رو لغو مجوز کردن. بودجه تشکل‌های دموکراتیک مثل انجمن علمی، انجمن اسلامی و تشکل‌هایی رو که با انتخابات دانشجو وارد اون می‌شدن و نه بسیج و نه نهاد رهبری قطع کردن. بعد از قطع کردن بودجه‌ها اردوها رو لغو کردن، اجازه هیچ اردویی ندادن، آمفی‌تئاترها درش تخته شد رسماً. و بعد از مدتی هم خانم حجاب که در واقع پیگیر عملکرد گشت ارشاد در جامعه بود اولین بار وارد دانشگاه علامه شد و بعد از اون وارد دانشگاه‌های دیگه شد که این جو نارضایتی رو تو کل دانشگاه دانشگاه علامه ایجاد کرد.
سوالی که پیش میاد اینه که آقای شریعتی برای این اقداماتش یه توجیه خاصی هم داشته؟
ایشون به هیچ وجه نخواسته که خوب باشه در قبال کارهایی که کرده. ما بارها در طی 3 سال گذشته خواستیم که با ایشون ملاقات داشته باشیم، اما ایشون به هیچ وجه وقت ملاقات به ما ندادن در طی این 2.5-3 سال گذشته و هر بار نامه ما توسط حراست به کمیته انضباطی جواب داده شده.
خب دلیل اینکه نامه رو به اونجا ارجاع دادن چیه؟ چون اونها مسائل دیگه ای رو بررسی میکنن.
اونها به این عنوان که بخوام پاسخ خوب باشن در قبال دانشجوها نامه رو بررسی نکردن، بلکه هر بار که نامه ما به حراست رفته با یک توبیخ و احضار به حراست همراه بوده و ما هر بار که خواستیم رئیس دانشگاهمون رو ببینیم احضار به حراست شدیم و یا احضار به کمیته انضباطی شدیم.
چه دلیلی وجود داشت که فکر کردید که مشکل خودتون رو تسری بدید به مسائل دیگه و درباره مسائل دیگری هم که در دانشگاه علامه طباطبایی میگذره صحبت کنید؟
ببینید، به نظر من و بقیه دوستانی که این نامه رو امضا کردیم، برگشتن ما به دانشگاه بدون حل شدن معضلاتی که در طی این 3 سال در دانشگاه ما اتفاق افتاده هیچ فایده ای نخواهد داشت. به خاطر اینکه ما برمیگردیم به دانشگاه با وجود همه این مشکلات و قطعا اعتراض خواهیم کرد و نقد خواهیم کرد سیستم آموزشی و مدیریتی دانشگاه رو و دوباره به همین وضعیتی که الان داریم دچار خواهیم شد. ما باید دانشگاه برگردیم و قبل از اینکه به دانشگاه برگردیم سیستم و مدیریت دانشگاه بسیاری از اون مشکلات رو حل کنه، قبول کنه که توی یک دانشگاه باید نشریات دانشجویی باشه، حراست در دانشگاه ها باید کمتر بشه، فضای امنیتی توی دانشگاه علامه شدیداً وحشتناک، حراست ها توی تمام کریدورهای دانشگاه علامه در حال قدم زدن هستند، لباس های یک دست می پوشن و شما احساس می کنید که وارد پادگان شدید. با همچین شرایطی قطعا برگشتن ما به دانشگاه خیلی طولانی نخواهد بود. پس اول باید این مشکلات حل بشه و در کنار حل شدن این مشکلات ما به دانشگاه برگردیم.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز، خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
ساعت 21:24:15 است. از امروز تنها بخش باقی مانده از دیوار فروریخته برلین که همینک 1316 متر درازا دارد به سرپرستی یک طراح و نقاش ایرانی به نام کانی علوی و با یاری 118 نقاش از 21 کشور دنیا بار دیگر نقاشی می شود. تا در سال آینده به انگیزه 20 سال فروریزی این دیوار معروف به صورت یک اثر تاریخی به جهانیان معرفی شود. کانی علوی مدیر این طرح به ما می گوید اگر 2 ماه پس از فروریزی دیوار برلین در 19 سال پیش بر روی این بخش کوچک نقاشی نمی شد، اینک هیچ اثری از دیوار 155 کیلومتری برلین بر جای نمی ماند. آشنایی بیشتر با کانی علوی که این روزها رسانه های گروهی آلمان مرتباً با او گفته می کنند در گزارش همکارمان شهرام میریان.
کانی علوی 28 سال است که در برلین به سر می برد و در رشته های نقاشی و طراحی تحصیلی کرده. وی تا کنون جوایزی هم دریافت داشته و مدت هاست یکی از آثارش برای همیشه در مقر سازمان ملل در نیویورک به نمایش گذاشته شده. این اثر قطعی از دیوار معروف برلین است که اندازه آن 3.5 متر در 3 متر است و بر روی آن 2 شهروند شرق و غرب آلمان نشان داده شده که پس از فروریزی دیوار برلین یکدیگر را در آغوش گرفتند. آقای کانی علوی کمینک ریاست یک نهاد هنری به نام گالری بخش شرقی را به عهده دارد. 2 ماه پس از فرو ریختن دیوار معروف برلین در 19 سال پیش همراه با 118 نقاش از 21 کشور جهان بر روی 1316 متر از بخشی از دیوار برلین نقاشی می کند تا به عنوان یک اثر مجسم تاریخی برای نسل‌های آینده باقی بماند. آقای علوی به رادیو فردا میگوید اگر این بخش کوچک از دیوار برلین نقاشی و رنگامیزی نمیشد، همینک هیچ اثری از دیوار 155 کیلومتری برلین بر جای نمیماند. آقای کانی علوی در ادامه گفتگو با ما از سرگذشت این دیوار مصور میگوید که قرار بود در سال 96 میلادی و یا 12 سال پیش ویران شود.
توی سال 96 میبایست این دیوار رو از بین میبردن. من سعی کردم یه انجمنی بسازم و هنرمندا رو دوباره جمع کنم و از طریق دولت آلمان کمک بگیرم که این دیوار رو بازسازیش کنیم که بتونیم در این رابطه یه فکتی داشته باشیم برای نسل آینده، بگیم که یه روزی این دیوار برلین فرهنگ شرق و غرب آلمان جدا کرد.
آقای علوی، روزنامه ها نوشتن که شما در واقع خواستین که این دیوار باقی بمانه، همونطور که اشاره کردین، برای نشان دادن به نسل های آینده. واقعا اصرار شما در ماندن این بخش از دیوار همین بوده یا مسائل دیگری هم بوده؟
عقیده اصلی خودم این بودش که هر موقعی که دیوار بین انسان‌ها به وجود میاد، فرهنگ‌ها رو جدا می‌کنه. می‌خواستم که طوری نشون بدم، بگم که اگه این دیوار از بین رفته، باید یه تیکه‌ای رو داشته باشیم بتونیم نشون بدیم، بگیم که واقعاً توی چندین سال پیش این مسائل پیش اومده. به خاطر همین تونستم که سال‌ها زحمت بکشم به سیاست‌مدار آلمان نشون بدم که این وضعیتی که چندین سال قبل به وجود اومده بود بی‌هدف بود. ما باید سعی کنیم دیوارا رو از تمام دنیا برداریم و من سعی کردم که توی مدت سال‌های زحمت کشیدم بودن 2.5 میلیون بودجه بگیرم از دولت آلمان و این دیوار برلین رو بازسازیش کنیم.
آقای علوی، شما و دیگر هنرمندان در واقع در نظر دارین عکس‌ها و تصاویری رو که 12 سال پیش بر روی این بخش از دیوار معروف برلین کشیدین مجدداً نقاشی کنید. الان وضع و موقع این دیوار چگونه است؟
این نقاشی‌هایی که تو 1990 روی این دیوار برلین کردیم، توی مدت فضایی هستش که مردم میان که باعث حتماً روش بنویسن یا مثلا تیکی مثلا به عنوان یادگاری برمی‌دارن می‌برن. ما سعی می‌کنیم که بهشون بگیم که این کار نکنین. تیکایی از دیوار برلین خراب شده. من گفتم که اگر چندین سال دیگه همینجوری این خرابی ها پیش بره، دیگه از اون تیکه دیوار برلینی که کشیدیم دیگه باقی نمیمونه.
آقای کانی علوی، در واقع میشه گفت که شما سرپرست این دیوار هستین که در واقع رسیدگی کنین، این رو از نو از طریق نقاشی بازسازی کنین، درسته؟
درسته. سعی میکنم که این همون ایده هایی که قبلا روش نقاشی کرده بودن دوباره همون ایده رو یک بار دیگه نقاشیش کنم که سعی کنم که این دیوار نگه داره.
به این ترتیب با همت و پشتکار کانی علوی، نقاش و طراح ایرانی، بخش کوچکی از دیوار 155 کیلومتری برلین که 19 سال پیش فرو ریخت باقی مانده که به گالری بخش شرقی معروف است. آقای علوی همینک ریاست این گالری را بر عهده دارد و همراه با 118 نقاش از 21 کشور جهان میکوشد بار دیگر بر روی این بخش کوچک با موضوع و مضامین گوناگون نقاشی کند تا سال آینده
در 20 سال فروریزی دیوار برلین به عنوان یک اثر مجسمه تاریخی جهانیان از آن دیدن کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش از برلین و دیواری که فرو ریخت، مجله شبانگاهی را به پایان میبریم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش.